به بعد مشخص نیست. پیچ جد تقریبا ششم ماه. ولی مسلمه که به امامزاده سید محمد ولی میرسید در درجه. اینش مسلم. چجوری یعنی خب بالاخره ما هم از سادات درکه‌ای دیگه، درکه‌ای هم که به همون سید محمد میرسن سنال داریم. بکنی که دوازده هم دوازده هم این است که نهم جد نهم مرحوم آقا میشه که دهم. وقت از اون به بعد هست به امام زنانه نصر امام به زید میرسه، زید بن علی بعد جنگ و حال دعوا بوده آروم نمیشست. خب بله اما همه اصلشون از نظر حکیمی از یک بیش است دیگه. این زمینه روایات خیلی زیاده، خیلی روایات کینت و بدع خلق و روایات نور و ظلمت و تقسیم و قبول ولایت و احسان مشاهدات هم در این مسئله دلالت داره. بعد از مکاشفات حکایت از وحدت در افراد داره، به خلاف به اصطلاح مخالفین که افتراق در اصل و اینها دارن. سلام روایات دلالت داره چیزه و شاهدات. حتی اینها به شکل ذرات نوریه که همه اینها متصل میشن به یک نور و اون نور نور رسول الله جان ذرات متراکم میشه. شیعیان داخل همین ذراتی هستن که این ذرات متصل به این دور هست این دور که تا حد یا در اون جنبه صعود اون نقطه مخطوطی مسئله وحدت در ارواح در اونجا مشاهده شده. اما خب این مسئله به یک این چیز دیگه، این یک جنبه عمومی داره، جنبه خاصش همان ضراری اون جنبه خاص دیگه داره. یعنی در واقع دو خصوصیت در اینجا هست، یک خصوصیت الحاق، یک خصوصیت ترتب آثار، آثار خاصه. بله نسبت به ضراری مثلا الحاق اون یه خصوصیتی است که مربوط به شیعه است، کل شیعه، چه عامی چه خاص. مسئله اون یه خصوصیات دیگه ای داره، مانند خصوصیات خب در هر کسی تفاوت داره با دیگری، این هم یک آثار و یک جهت خاصه داره. مرحوم آقای حداد می‌فرمودند که مرحوم قاضی می‌گفتند که سادات به راه سلوک بیش از بقیه، این فطرتن و نفسن طبعش رغبت و تمایل و اینها داره. از اون طرف هم خب یه آثاری مترتب میشه به واسطه یه انتصاب و اینها نسبت به کسی که حتی سید نیست. گفتن که این به مادر ما آقای حداد علویه میگفت، چیز آقای قاضی به مادر ما، یعنی مادر آقای حدادشون میگفتن، به مادر ما گفت علویه، گفت دو سه مرتبه مادر ما اعتراض کرد که من علویه نیستم، شما من میگید علویه. بعد گفتن آقای قاضی گفت کار بخوره اون شکمی که چهار تا سید بزاد و سید نشه. چاوو بخوره. حالا محسوسشون سیادت چیزی نیست، منظور یک آثار و خواصیست که طبعا به واسطه این حلول نور سیادت در او هم یک متلون میشه به همین چیزها. چی؟ نه خب از شوهرم کسب میکنه دیگه بعده. هرچه بیشتر ارتباط باشه بیشتر کسب. منظور من ارتباط باطنیست و از صرف ظاهری. نه اونکه نیست، یعنی سیادت چیزی که نداره زن باطن، البته آثاری برش مترتب هست، محرمیت حاصل میشه، نمیدانم نسب حاصل میشه، ولی اون جنبه یه به اصطلاح انتقال نور سیادت از ناحیه یعبه
مثلا خصوص معنوی چی میگیم به من
صادر من الان به من الحاشمی ولكن بالنسبه للعلوین فی خصوصیه خاصه غیر عباسیین غیر كل شخص من اولاد هاشم و سید ولكن هذا الخصوصیه من نسل رسول لازم امیر المؤمنین العباسيين نعم لا ولكن هذا المسألة يختص بأولاد الرسول مش كل العباسيين يعني لا مثلا يعني لازم الله يأخذ الصدقة يعني حتى العباسيين صدقة لا ولكن الخمس يختص بس بأولاد الرسول وأمير المؤمنين لا كل شيء هاشم كل شخص ينسب للهاشم ده إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي الغربة الغربة والمنصوبين للرسول مشكل صادق ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم آخوند راجع به حسن احتیاط ایشان قائل به رجحان احتیاط در همه احوال و در همه موارد چه شبهات موضوعیه تحریمیه چنانچه مرحوم شیخ قائل به حسن احتیاط در این مورد شده و یا شبهات حکمیه تحریمیه و یا وجوبیه چه این که اماره‌ای دال بر براءت باشد یا جریان براءت به واسطه اصل باشد تا مادامی که اخلال به نظام فعلا نیاید البته در اینجا طبعا مسائل مختلفی است مرحوم شیخ قائل به رجحان احتیاط در شبهات موضوعیه تحریمیه هستند البته ایشان هم متذکر شدند که تا وقتی که موجب اختلال به نظام نباشه این مسئله عدم اختلال به نظام این یک مسئله است که همه اصولیین نسبت به این مسئله اتفاق نظر دارند یعنی حرج و عسری که این عسر و حرج موجب بشود که نظام شخصی انسان حالا نه نظام اجتماعی این نظام شخصی این اختلال پیدا کنه در اینجا بعضی ها قائل هستند که حد و مرز تشخیص اختلال و عدم اختلال و یا رجحان به تبع رجحان احتیاط حد و مرزش به شدت و قوت و عدم شدت و قوت احتمالات یعنی در مواردی که ظن به شبهات وجوبیه یا تحریمیه باشه در اونجا رجحان احتیاط هست اما در مواردی که شک و یا وهم است، در اون موارد رجحان احتیاط وجود ندارد. بعضی قائل به محتملات و رجحان احتیاط در محتملات هستند، یعنی اگر فرض بکنید که شبهات تحریمیه ما در مورد دماء و فروج و حقوق باشه، در اونجا قائل به حسن احتیاط، اما در سایر موارد نه، حسن احتیاط در اونجا مطرح نیست. بعضی ها هم قائل به وجود اماره و عدم وجود اماره هستند. در اون مواردی که اماره نیست، اماره ای در اونجا بر اباحه نیست، خب در اونجا احتیاط رجحان داره. اما اگر اماره بر اباحه باشه دیگه در اونجا احتیاط دیگه خب طبعا رجحان نداره، چون خود اماره خودش حجت بر اباحه است و بر حلیت و مباح بودن فعل است. مرحوم آخوند در اینجا تمام این موارد را ذکر می کند. البته ایشان مانند سایر مقررین و سایر حتی یعنی همین متأخرین قائل به لزوم احتیاط در مواردی نشدند، گرچه بعضی از محشین کلام ایشان که در آخر بحث می‌فرمایند ففهم، اونها قائلند که شاید منظور از کلام مرحوم آخوند لزوم احتیاط باشه در موارد دماء و فروج. این مسئله که اختلاف در مبانی نسبت به رجحان احتیاط و عدم رجحان احتیاط است، بعضی ها رجحان احتیاط را در احتمالات میدانند، بعضی ها رجحان احتیاط را در محتملات میشمرند، و بعضی ها در مواردی که اماره دالده بر اباحه نباشه و در اون مواردی که اماره باشه، تمام اینها برگشتش به یک مسئله است و به یک اصل است، و او این است که به طور کلی اصل مسئله احتیاط بر اساس حکم عقله، یعنی عقل حاکم به حسن به مسئله احتیاط. البته در شرع هم نسبت به این قضیه ادله وجود داره، در شبهات ادله وجود داره، قف عند الشبهه دلیل وجود داره و امثال داره. اما این مسئله رجحان احتیاطی را که قوم نسبت به او فتوا دادند، این مسئله در روایات این مسئله به چشم نمیخوره، بلکه فقط استنباط است، یعنی یک نحوه استنباط اصولیگی نسبت به مسئله است که چطور با وجود روایاتی که ظهور در وجود دارد اینها قائل به حسن احتیاط و رجحان احتیاط هستند، و یا موارد احتمال و محتملات را مد نظر قرار دادن در رجحان احتیاط. این مسئله برگشتش به تشخیص و سلیقه است، یعنی چون این آیان در موارد دماء و فروج و همینطور راجب حقوق و ناس اینها آمدند و گیر کردن و نتوانستن از قضیه بگذرن که به راحتی مسئله احتیاط را نسیان منسیا اینها بدانند، لذا آمدن روایاتی که در آن روایات ظهور در احتیاط هست اونها را هم بر موارد رجحان کردن در این موارد، یعنی یا در شدت احتمالات یا در شدت محتملات در اونجا
حمله بر اون کردن. خب این یک مطلبه، یعنی مسئله به کیفیت برداشت و نظریه اصولیین برمیگردد. اما اگر ما بخوایم نسبت به قضیه دقت بیشتری بکنیم، مسئله احتیاط در دماغ و فروج، نفس مسئله ما را ملزم به لزوم و الزام احتیاط می کند. یعنی وقتی که مسئله دماغ مطرح است، در مسئله دماغ دیگر حسن احتیاط در آنجا معنا ندارد. یعنی ما در مسئله دماغ اگر در یک موردی شک باشد، شبهه داشته باشیم که آیا این قتل قتل عمد بوده یا شبه عمد بوده، در اونجا بگیم حسن احتیاط در اونجا هست. معنای حسن احتیاط یعنی شما می توانید اعدام کنید، یعنی شما می توانید قتل انجام بدید، چون بحث در حسن احتیاط است نه در الزام احتیاط. یا در مورد فروج هم همینطوره مسئله. یعنی وقتی که ما روایات را نگاه میکنیم، فرض کنید که در یک موردی هست شبهه این که این زن میشود که حرام است ازدواج با او، این شبهه وجود داره. یا اینکه فرض بکنید که شبهه رضاعت و رضا در اینجا وجود داره، و یا شبهه اختیت با زوجه در اینجا مطرح است. وقتی شبه، خب یک وقتی هم شبهه همونطوری که این بر حسب احتمال مرحوم شیخ فرمودند قوی است، یعنی ظن متاخم علم است. یه وقتی مسئله شکه، یعنی دقیقاً میشه گفت همان مطلبی را که ما سابق نسبت به احتیاط گفتیم، اینها خودشون متفتن به این مسئله بودند، منتها جرأت این که بگن الزام احتیاط نداشتن. وقتی که مرحوم شیخ میاد و مسئله رجحان احتیاط رو در موارد احتمالات مطرح میکنه، در جایی که ظن به مورد باشد در اونجا احتیاط راجع است، در اونجایی که مورد مشکوک یا موهون باشد در اونجا احتیاط رجحان ندارد. خب این معلومه که ایشون نسبت به ظن به اون مورد، ایشون نسبت به او چیز داره، نظر داره. حالا صحبت ما این است که ظن هم مراتبی دارد. یه وقت شما 90% زن دارید، 85% زن دارید، یه وقتی زن شما 60%، 55%. یعنی میزان تحقق موضوع به واسطه قرائن و شواهد حالیه و مقامیه یا مقالیه، اون میزان تحقق موضوع در نفس مکلف متفاوته. وقتی که من فرض بکنی که شما میشنوید که یک شخصی گفته فلان رفیق شما از شهرستان آمده و من او رو در قم دیدم، برای شما علم که پیدا نمیشه، لعل این که فرض بکنی که این شخص شبیهش بوده و میدانی. وقتی که نفر دوم میاد به شما میگه، برای شما این زن قوی میشه که این دیده. وقتی که دیده، شما بایستی که به منزل اطلاع بدید شام درست کنن، همینجوری که نمیبریدش تو خونه، شام درست بکنن که حالا بلند میشه، میخواد بلندش بیاد دیگه، میخواد شب بیاد منزل شما. ببینید یه وقتی نه یکی میگی که آقا ما یه فرض کنی که دیدیم، یه بچه میگی من فلان کس رو قوم دیدم، یه حالا شاید اشتباه کرده نکرده، حالا ببینیم چی میشه. نمیگید فوراً تلفن بزنید به عیالتون شام درست کنه، امشب مهمان داری. نه، ببینید موارد فرق میکنه. اگر یه نفر بیاد یا دیدم زن قوی تر میشه. نه، نفر دوم بیاد میگه دیدم دیگه زن قوی میشود به حیثی که این زن ملزم میشود. نه اینکه در اینجا شما بیاد بگید که در اینجا احتیاط رو جان دارد، حالا نکردیم هم نکردیم، نمیگید. این عرف در اینجا شما را تحریک میکنه، شما را انبعاث میکنه به سمت اون تبعات قضیه. اینطور نیست مسئله که فرض بکنید که همینطور شما بگید که خب رجحان داره احتیاط، یا که فرض بکنید که در مورد احتمالات ما همین مطلب را میگیم نسبت به شیخ و نسبت به مرحوم آخون، مسئله به همین کیفیته. ما هم میگیم اگر احتمال قوی و شدید باشه در اونجا احتیاط رجحان دارد، ولی رجحان الزام است، نه رجحان استحباب در دما و خروج. پس بنابراین این مسئلهی که در اینجا مطرح شد، این معلوم میشه خود قوم هم نسبت به این مسئله متفتنند، منتها نمیدانند که ریشه این رجحان از کجاست. ریشه این رجحان از عقل است، یعنی از استنباطات و استثناءات عقلی است، از قضایای عقلی است. عقل مستقل به این مسئله است که وقتی احتمال قوی باشد و محتمل قوی باشد و اماره وجود نداشته باشد، تمام اینها همه در مجموعه یک معیار و یک میزان قرار میگیرد و او عبارت از چیست؟ اون عبارت از مسئله الزام نسبت به احتیاط و یا عدم الزامه. یه وقتی شما همونطوری که من قبلا عرض کردم زن دارید، زن قوی دارید بر این که این زن دارید بر این که این شاید چیز نباشه، یعنی شاید قاتل نباشه، یا فرض کنید که زن در اینجا، این زنی که الان هست، شاید اخت و زوجه باشه. اگر زن قوی دارید برائت در اینجا جاری نمی کنید. چرا برائت جاری نمی کنید؟ فردا گیر می افتید. فردا به این عد می شود که زن نسبت به این زن علاقه پیدا میشه، از این زن بچه پیدا میشه. اگر یه بچه دو بچه از این زن پیدا شد و بعد مشخص شد بر این که این اخت و زوجه است، خب باید این زن رو ترکش کنید دیگه. یعنی کشف بطلان عقد در اینجا میشه. خب در این موقع یک آدم عاقل بلند میشه میاد یک ازدواجی بکنه که بعد دو سال دیگه، سه سال دیگه، چهار سال دیگه فرض کنید که کشف طلاق بشه، در اینجا بیا ترک بکنه؟ یا یه آدم عاقل میاد در اینجا یک شخص رو اعدام کنه با اینکه زن براش از نظر ظاهر ادله حکایت از فرض بکنید که قتل میکنن، ولی خود این شخص به واسطه قرائنی زن به عدم عمد نسبت به این قتل داره. آدم عاقل بلند میشه به واسطه این قضیه بیاد این قتل رو انجام بده؟ نمیکنه. اغلام از ذمتش میکنن. چرا شما به واسطه زن آمدی این قتل رو انجام دادی؟ با اینکه دلیل فرض کنید که دو تا شاهد نسبت به این قضیه آمده شهادت داده، دو تا شاهد شهادت داده بر این که ما با چشم خودمون به رأی العین دیدیم که این شخص رو فرض بکنید که به قتل رسوند، ولی شما زن دارید بر این که این عمد نبوده. شما زن دارید، خودش گفته یا قرینه گفته یا شما از یک راهی متوجه شدید، نمیشه در اینجا بیاد چیز بکنی به قتل برسونی. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا احتیاط الحدود و تدره و شبهات در اینجا ما داریم. اخو بنابر مبنای مرحوم شیخ باید بیاد اینو اعدامش کرد، باید بگیم چی؟ حسن احتیاط. حسنیات که الزامی نیست در اینجا، پس باید اینو اعدامش کنیم. درست شد؟ اینجاست که ما به این نکته متوجه میشیم نفس تحقق احتمالات و تحقق محتملات، نفس وجود اینها تعیین کننده الزام و عدم الزام هستن، نه اینکه ما احتیاج داریم به یک قانون خارجی و یک مبنای خارج نظام احتیاط است در این موارد. البته بعضی ها آمدن این مسئله را گفتن ها، یعنی حالا که ما یعنی مرحوم آخوند و خیلی ها خب قائل به رجحان شدن، حتی در بعضی جا قبلا هم خوندیم در به اصطلاح اون درس های گذشته مرحوم آخوند در بعضی از جا قائل به الزام هستن، مثل فرض بکنید که در همان به اصطلاح یاد در همین بحث گذشته که در اونجا شبهه از می شود که یعنی در شبهات تحریمیه که اقل و اکثر ارتباطی داره و مصلحت منبعث است از مصلحت واحده و حکم یا از مقصدی واحده منبعث است، که ایشون در اونجا قائل به اشتغال یقینی شدن، در اونجا خب طبعا احتیاط در اون موارد الزامی است، گرچه خب ما در اونجا هم به اصطلاح تشکیک کردیم و اون مسئله اقل و اکثر ارتباطی که تعلق میگیرد به زمان واحد یا تعلق میگیرد به مکان واحد را دخیل در اشتغال ذمه نمیدانیم، یعنی دخیل در احتیاط نمیدانیم، به جهت اینکه در مسئله اشتغال ذمه تحقق موضوع شرط است و زمان و مکان در اونجا دلالت این دخلی در تحقق موضوع در اینجا نداره. همینطور قبل از این هم مرحوم آخوند در مواردی که خلاصه مسئله خیلی قوی است در موارد دماء قائل به لزوم احتیاط بودند، اما در اینجا به نحو کلی مطلب را بخوان بیان بکنن، یعنی مخصوصا در مسئله تصریح در احتمالات شده که ناظر به کلام مرحوم شیخ در رسائل هست که در صورتی که احتمالات زیاد باشه یا محتملات تفاوت پیدا بکنه، دماء و خروج و حقوق باشه، در اونجا احتیاط حسن دارد و رجحان دارد، این مسئله را ما از ایشان نمیتوانیم بپذیریم، زیرا همون ملاکی که شما به همان ملاک قائل به اصطلاح وجوب تحرز از دماء در صورت علم یعنی ظن غریبه به علم دارید، همان ملاک خود نفس زن را هم شامل میشه. چرا؟ چون محتمل در اینجا محتمل محتمل قوی است، یعنی نه تنها در اینجا احتمال چون زن است در اینجا منجز هست، بلکه محتمل چون دماء و خروج و حقوق هست در اینجا اون محتمل موجب الزام احتیاط می شود، نه موجب رجحان احتیاط. البته در اینجا خب دیگه بحث راجع به اینجا رو راجع به مسئله رو ما دیگه تمام می کنیم و روایاتی که راجع به این مسئله هست، این روایات خود رفقا هم می تونن روایات رو مراجعه کنن در بحث دماء و فروج و حقوق الله، این روایات در اصول کافی و در فروع کافی در هر دو ذکر شده و بیان شده، به طور مستوفات هم است، به طوری که یک فقیه وقتی که به این روایات مراجعه بکند قطعاً برای او فتوای به لزوم احتیاط در موارد مذکوره برای او حاصل میشه، نه رجحان احتیاط. البته رجحان احتیاط در مورد دماء و خروج و حقوق و اینها نیست اصلا، در غیر از این ناست، یعنی همین که شما میگید رجحان یعنی میشه نباشه، یعنی همین که میگید رجحان، وقت چطور ممکنه ما در مورد دماء قائل به رجحان بشیم؟ دماء که معنی نداره درش انسان قائل به رجحان باشه. یا در مورد فروج، حالا البته در مورد فروج میشه بگیم مثلا قائل به رجحان بشیم در صورتی که خیلی این ضعیف باشه، اصلا فرض کنی که 30% 20% احتمال این که حالا این حرام باشه بر او اخت و زوجش باشه، یا فرض بکنید که این از مشابهه از می شود که رضا فرض بکنید که حاصل باشه، یک یا مثلا یک مثلا فرض کنید که از موجبات واسه حرمت معبدی، این برای خیلی مثلا فرض بکنید که به نحوه کم باشه، اونجا حالا میگن رجحان احتیاط نداره. اما وقتی که شبهه جدی است در مورد فرض کنید که نکاح دیگه در اونجا روچان اصلا معنا نداره، اصلا روچان خنده داره، روچان یعنی نباشه، با بود و نبودش فرق نکنه. چی میگه بود و نبودش فرق نمیکنه؟ عقل در اینجا مستقل به تبعات است، از استقلال علی از کجاست انسان استفاده میکنه؟ استقلال از بخاطر این که دفع از میشود که چیز واجب است، دفع مفسده از میشود که از نظر عقلی و دفع ضرر از نقطه نظر عقلی ملزم است، نقطه استثنا. و چون این دفع ضرر یک وقتی ضرر محقق و بالفعل است، این دفع ضرر، یه وقتی نه دفع ضرر محتمل، بحث در دفع ضرر محتمل است که عقل حکم به وجوب آن میکند، دفع ضرر بالفعل که دیگه نیاز حکم عقل نداره، اون که دیگه بچه‌م میفهمه که واجبه. در دفع ضرر محتمل در صورتی است که اون محتمل جدی باشد، مانند دماء و خروج اینها باشد، و همین جور احتمال جدی باشد، در اونجا می توانیم بگیم این قضیه مشمول مستقلات عقلیه خواهد بود. بنابراین علی هذا بحث راجع به حسن احتیاط در اینجا تمام میشه و انشاءالله از فردا بحث راجع به دوران بین محظورین در اونجا بحثو پی میگیریم. ماحصل مطالبی که تا به حال ذکر شد در مورد احتیاط این است که اگر موارد بر حسب استقصاء فقیه مواردی باشد که شارع روی اون موارد نظر احتمامی نداشته باشه، احتیاط در اونجا حسن است. البته در بعضی از موارد اینو ذکر نکردن که خود احتیاط موجب خلاف احتیاط بشه و موجب وسواس و اینها بشه، دیگه اینها مسائلی است که از متفرعات قضیه است و خود فقیه باید متوجه این مسئله باشه و مقلد را نباید سوق به احتیاط بدهد و با انداختن مقلد در احتیاط همون مسئله عسر و حرجی که خود اینها تذکر میدن که موجب وسواس خواهد شد و اختلال نظام شخصی به وجود خواهد آورد، اون مسئله دامنگیر اونها خواهد شد. لذا بهترین فقیهی است که مقلد خود را از وارد شدن در حیطه و در ورطه احتیاط دور نگه دارد، این فقیه است. الا فی موارد مخصوصه، که اون موارد هم در فقه ذکر شده است، اون مواردی است که شارع نسبت به اون موارد احتمام دارد، مانند دماء باشه و مانند فروج باشه و حقوق الناس باشه، که اینا مواردش همه مشخص است و در کتب روائیه و در مجامع حدیث هم این موارد خودش ذکر شده. در غیر از این موارد تمام اینها مانند عبادات، مانند نسک، مانند امثال زاده، تمام اینها وارد کردن مقلد در وادی احتیاط نه تنها رجحان ندارد بلکه مرجوح است، و این مقام رجحان و اینها این مربوط به فقیه است نه مربوط به مقلد، که انسان به واسطه وارد شدن در این مسائل اونها را از اصل می اندازد و اصل مسئله از اونها فوت خواهد شد. خیلی از مطالب هست که فقیه خودش باید عمل کنه، خودش باید بهش برسه، مردم نباید بگه. همین که مردم بگه، خب مردم هم چی پیدا میشه براشون؟ شبهه پیدا میشه، هزار تا شک و اینها پیدا میشه. آمده بوده یکی میگفته که به ما گفتن که وقتی که میگید لبیک اللهم لبیک، یه وقتی اون لبیک آخر دوباره نگید، گفتم آه چه اشکال داره، لبیک اللهم لبیک ان الحمد و نعمت لک و لا شریک لک. حالا بعضی اون لبیک رو میگن و لبیک آخر، خب بعضی ها نمیگن، البته خب اون فقط تا همون لا شریک لکه، نه اینکه حالا لبیک هم که گفتیم خب چه اشکال داره این، حالا لبیک نه یه وقتی نگید یه وقتی خلاصه اشکال پیش میاد. نه آجون بگو که چرا اصلا این مسائل رو اینا یه مطرح میکنی که یه وقتی حالا این بیچاره از تو دهنش هم در میره یه لبیک هم میگه ای داد و بیداد. حالا دیگه فرض بکنید که دیگه این خراب شد، احرام خراب شد، نیت خراب شد و تلبیه اشکال پیدا کرد. درست شد؟ اینها مسائلی است که اینها مردم را به اذیت و زحمت و اینها میاندازد و باید گفت که در اینجا احتیاط، در اینجا بر عدم ذکر این مواردی است که این به نظر این موارد موارد احتیاط میاد. علا کل حال فقیه باید رند باشه، باید کیس باشه، باید موارد احتیاط کاملا تشخیص بده و مردم را به دردسر نیندازد.